أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه به طائف به جای اینکه متنبه بشن و تسلیم بشن بر همون جهود و انکارشون اصرار داشتن، نه خودشون ایمان می آوردن، نمی گذاشتن این معارف الهی به گوش محرومین و مستضعفین برسن. اینا صد سبیل الله داشتن. حجت الهی نسبت به اونها بالغ شد. اولا اینها نپذیرفتن و نفول کردن روی عناد. ثانیا بعد از فتح مکه مشرکین بین مکه و طائف به جای تنبه به اسلام بر همون کفرشون اصرار می‌ورزیدن و نمی‌گذاشتن که معارف الهی به گوش توده مردم برسه. مشکل ائمه کفر در اون منطقه همین دو چیز بود: یکی جهود و استکبار در برابر اسلام که خودشون قبول نمی‌کردن، یکی مانع می‌شدن که معارف الهی به گوش توده مردم برسه. این همون صد عن سبیل الله است. یصدون عن سبیل الله یعنی ینصرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. لذا اسلام ناچار شد که به سمت اونها لشکرکشی بکنه که اونها دست از این صد عن سبیل الله بردارن. حالا برفرض خودشون ایمان نمیارن، بگذارن این معارف الهی به گوش توده مردم برسه، اونا هم لشکرکشی کردن. جمعیت مسلمین یعنی سربازان اسلام تقریبا بیش از سربازان کفر بود. گفتن اونها در حدود 10,000 نفر بودن، سربازان اسلامی 12,000 یا بیش از 12,000. در چنین فضایی اینها به جای اعتماد به قدرت الهی که تا کنون مدد اونها بود به عده خودشون تکیه کردن. وقتی انسان از اعتماد بر خدا به اعتماد به خیشتن منتقل بشود دیگه جنگ او سبقه اسلامی ندارد. این که میگوین اعتماد به نفس، اعتماد به نفس صحیحش اعتماد به عنایت الهی است، وگرنه خود انسان و دیگری و دیگران همشون فقیرند. تکیه بر فقیر روانی است، اعتماد به غنی صحیح است. انسان به خودش متکی باشد یعنی چی؟ بر خودش اعتماد کند یعنی چی؟ اگر معناش این است که با توکل بر خدا لیاقت پیدا میکند که ذات اقدس الله او را تأمین کند، این در حد اعتماد بر خداست. و اگر معناش این است که ما خودمون میتوانیم کار را از پیش ببریم، این روانی است. این گروه مبتلا شدن به یک همچه غروری. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که حق هرگز شکست نمی خورد. اونگاه این سوال مطرح است که چطور در جنگ حنین در طلیعه امر مسلمان شکست خوردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت، علی بن ابی طالب علیه السلام حضور داشتند، بسیار از خواص صحابه حضور داشتند و رقم سپاهیان اسلام هم به 12,000 نفری رسید. اینا کارآزمودن بودن، جنگ هم کردن. در گذشته نزدیک مکه را با اون قدرت فتح کردن. چرا حالا اینجا شکست بود؟ چه که در جریان جنگ احد همینطور بود. در جریان جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست بودن. این مشکلات را چگونه باید توجیه کرد که در جنگ حنین اول شکست خوردن بعد پیروز شدن، در جنگ احد اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. این شکست چه سابق چه لاحق با حق بودن سازگار نیست. اگر یه امتی حق است، اگر یه حکومتی حق است، نباید شکست بخورد، نه سابقا و نه لاحقا. در حالی که لشکر اسلام در جنگ احد لاحقا شکست خورد، گرچه سابقا پیروز شد، یعنی اول پیروز شد بعد شکست خورد، و همون لشکر در جریان جنگ حنین اول شکست خورد بعد پیروز شد. در حالی که این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم به اصل کلی بنظر موجبه کلی است، در حالی که حق همیشه پیروز است به عنوان یه موجبه کلی است. در بحث های قبل که مربوط به جریان جنگ احد بود اشاره شد به اینکه اینها به عنوان موجبه کلی حق است، هرگز تخصیص پذیر هم نیست، یعنی حق همیشه پیروز است، مسلمین به معنا مسلمون همیشه پیروزند، اولیاء الهی همیشه ظفرمندند. این طور نیست که گاه شکست بخورن گاه پیروز بشن. اگر این چنین باشد این که ضابطه ای در کار نیست، چون باطل هم همین طور است. اونجا که حق شکست میخورد یعنی باطل پیروز شده است، اونجا که حق پیروز میشود یعنی باطل شکست خورده است. پس باطل هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب، حق هم گاهی غالب میشود گاهی مغلوب. پس ضابطه‌ای در کار نیست مگر بر اساس قد افلح الیوم من استعلا الحق بود من غلب. پاسخش این است که این حق همیشه پیروز است و باطل همیشه محکوم به شکست است، و اگه در جای احیانا حق شکست خورد این تخصصا خارج است نه تخصیصا، و اگر جای باطل پیروز شد این تخصصا خارج است نه تخصیصا. در اونجا که حق شکست میخورد وقتی انسان تحلیل میکند معلوم شد حق شکست نخورد، حق پیروز شد، یا حق در جبهه مقابل بود یا اینها حق را از دست دادند. در جریان جنگ احد که اینها شکست خوردن، گرچه اول پیروز شدن ولی بعد شکست خوردن، دیگه حق با اینها نبود، چون وحدت حق است، اطاعت از پیغمبر حق است، انجام وظیفه حق است، حفظ وظیفه حق است، همه این حقها را اون سنگردارهای احد از دست دادن. کاری کردن که با دیگران اختلاف کردن، کاری کردن که فرماش پیغمبر اطاعت نکردن، فرمانده لشکر دستور داد، فرمانده کل قوا دستور داد که شما این سنگر رو حفظ بکنید، اگر دیدید ما مشکین رو محکوم به شکست کردیم، اینا متواری شدن تا مرز مکه فرار کردن به نزدیک دروازه های مکه رسیدن، شما این سنگر رو حفظ بکنید، اگر غنایمی هست بالاخره به شما هم عادلانه خواهد رسید. اینا همین که دیدن مسلمان ها مشغول جمع غنایم شدن فورا رو سنگر رها کردن، به جمع غنیمت پرداختن. خب دشمنم از اون پشت آمد، در همون تنگه‌ای که کسانی که احد مشرف شدن می‌بینن کاملا محسوس است، از اون تنگه آمدن و زدن دو پشتن. پس این در تحلیل حق با اون جبهه مسلمان ها نبود، بلکه اینا وحدت را به اختلاف تبدیل کردن، اطاعت را به تمرد تبدیل کردن، دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، این کار همش باطل است. اونها متحد شدن و وحدت حق است، خودشون کافر بودن، اهل جهنم بودن، بر باطل بودن، ولی بالاخره نظم حق است، وحدت حق است، حسن فعلی دارن. اینا که تعبدی نیست، اینا توسلیه. رعایت نظم حق، رعایت وحدت حق، اطاعت بردن از اون فرمانده لشکر حق، اینا نظم، این کارهای توسلی است. اگر سخن از حسن فاعلی و عبادت و بهش و اینها باشه باید عبادی باشه و قصد غربت و ماننده. بنابراین در جریان جنگ احد اونایی که شکست خوردن و سبب شکست دیگران شدن اینا بر باطل بودن، اونجا هم حق پیروز شد دیگر شکست نخورد. اینا اصلا اموی قصدشون این بود که بساط اسلام رو بردارن واقعا، وگرنه حکومتی از حسین ابن علی نبود. اونی که حکومتی داشت مثل دست امیر با او از راه جنگ بالاخره شهیدش کردن بعد از اون سه جنگ، اونی هم که حکومت دستش بود بعد از امام امیر رو با اون سلام علیه وجود مبارک امام حسن او رو هم بالاخره خلع اطلاع کردن. حسین ابن علی سلام الله علیه که حکومتی نداشت ازش بگیرن، که اینا بناشون بر این بود که این لعب الهاشم بن مرد را کاملا علنی کنن و عملی کنن و همون حکومت جاهلی رو به رسمیت بشناسن. به وجود مبارک سالار شهیدان صریحا اعلام شد که حق لا یؤمر به و باطل لا یتناهى عنه. و امام سجاد سلام الله علیه هم دم دروازه مدینه وقتی از اون حضرت سوال کردن که در این جبهه کربلا کی پیروز شد، اون ما پیروز شدیم، ما رفتیم توحید رو زنده کردیم، اسلام زنده کردیم، نبوت زنده کردیم و برگشتیم. اذا اردت ان تعرف من غلب اذا دخل وقت السرا از زن و عقیم، اگر خواستی ببینی در کربلا کی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه چی میگی. در اذان اقامه شهادت و وحدانیت حق میدی، ما رفتیم زنده کردیم. شهادت به رسالت پیغمبر میدی، ما رفتیم زنده کردیم. به نماز دعوت بکنی، ما رفتیم زنده کردیم و برگشتیم، ما پیروز شدیم. اون محور جنگ رو باید ملاحظه کرد. محور جنگ در جریان کربلا همون اسلام و کفر بود. و رو انسان شهیدن بشود، یه وقت از انسان کشته می شود و هدف هم از بین می رود، یه وقت از نه اهدف حسنه این است. و بذر و محجت و فکر یستن رسو عباده که من از جهارت و حیرت دارده. در جریان هنین این هم اند تحلیل حق با اینها نبود، برای اینکه اینها مغرورانه وارد صحنه جنگ شدند. به جای اینکه بگویند ما مشمول وعده نصرت الهی هستیم، ان تنصر الله ينصركم، به خودشون تکیه کردن، گفتن این ماییم که مکه را فتح کردیم، الان ماییم که حوازن استقیف رو هم در هم میکوبیم. این اعتماد به نفس باطل است، این دیگه حق نیست. اینا به قدرت الهی نمیخواستن بجنگن، به قدرت خودشون خواستن بجنگن. این میشه غرور. این که فرمود اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، این اعجاب تنها نشاط نیست، اون غرور لنگین رو به همراه داره. یه وقت از انسان خوشحال است که جمعیتشون زیاد است، خب این نعمتی است که بد نیست. یه وقت معجب است، یعنی مغرور است، به دلیل اینکه فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم شد اینه به کثرت تکیه کردن. اگر چنچه انسان به عنایت الهی تکیه کند و خوشحال باشد که ذات اقدس الهی اونا رو یاری کرده است به وسیله سپاه زیاد، فرشتگان زیاد به مانند آن، این نعمت خوبی است که بد نیست. ولی به قرینه این که فرمود این کثرت کاری از پیش نبود، معلوم بشود این اعجاب به معنی غرور است. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن، این فای تفری نشون میدهد به این که اینها به کثرت تکیه کردن و کثرت هم غیر از خداست. انسان باید به خدا تکیه کند، بگوید اینها اسباب الهی هن، جنود الهی هن، ذات اقدس اله، امیدواریم از این را یاری کند و مانند اون. پس در جریان جنگ احد هم تحلیل فرمود، اینجا هم تحلیل فرمود، نه اینکه در جنگ هنین شما شکست خوردید بدونی که علت چه ذکر بکنند، یا در جریان جنگ احد شکست خوردید بدونه که علت چیز ذکر بکند، اینطور نیست. همود به یوم هنینین که از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنه هن کم شیا، از این کثرت هیچ کار ساخته نبود، به دلیل که همود فرار کردید. یا وقت از این کثرت کاری ساخته است، ادهی مقاومت بکنن می جنگن می کشن کشته می شوند، خب از این کثرت کاری ساخته است. اما اگر از این کثرت هیچ کاری ساخته نبود، به دلیل اینکه شما ولیتو مدبرین فرار کردید. یه بیان مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد که وزاغت علیکم الارض و ما رهوبت، یعنی زمین وسیع، سرزمین وسیع هنین که بین طائف و مکه است و قبائل حوازن و ثقیف علیه شما اجتماع کردن، اونقدر به شما سخت گذشت که جایی برای فرار نداشتید. سیدن استاد مرحوم الله و رضوان الله علیه میفرمان به اینکه این وحش غیر سدید است، به اینکه آیه در است ما ولیتو مدبرین، پس سخن از مکان نیست، سخن از اون رعب نظامی است. اینا مکانی داشتن یه دارن فرار میکنن و فرار کردن. اینی که در مجمع آمده است مکانی را برای فرار نیافتی، این درست نیست. منظور آیه این است که جایی را برای نجات از دشمن نیافتی، نه یعنی فرار. فرار تو فرار کردن دیگه، یه گوشی گرفتن و فرار کردن. ثم ولیتم مدبرین، ظاهرا منظورشون که قال بعض المفسرین همون مرحوم امیر الاسلام است. خب پس این که فرمود لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم هنين، این رو تحلیل کرد. فرمود اون وقتی که از هنگامی که اعجبتكم كثرتكم فلم تغننكم شيئا، از اینجا معلوم شد کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. این گاهی ممکن است اون فئه قلیله موحد نباشد ولی یک گوشی از حق با او باشد، اون فئه کثیره موحد باشد ولی گوشی از باطل در اونجا راه پیدا کرده باشد. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله. البته این قلبه مستقر نبود، دوباره ذات اقدس الله برکت اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان‌ها را پیروز کرد. لکن تحلیل قرآنی این است که منشأ شکست ابتدایی در جریان جنگ احد غرور بود، چون که منشأ شکست انتهایی در جریان جنگ احد همون اختلاف بود، تقدیم دنیا بر آخرت بود، تمرد از فرمان فرمانده کل قوا بود. تعبیر به یوم هنین، این یوم را گاهی به مکان اسناد میدن، گاهی هم به حادثه اسناد میدن، گاهی هم به گروه هایی که حادثه ها را ایجاد کردن اسناد میدن. میگن یوم بدر، یوم احد، یوم خندق، یوم هنین، اینا اضافه یوم است به اون مکان. گاهی هم یوم را به اون اقوام و احزاب نسبت میدن، نظیر یوم الاحزاب که این گروه های آمدن به جنگ احزاب را برای هم دختن. گاهی هم به وقایع، به واقعه مثلا اسناد میدن. از این که گاهی به واقعه اسناد دیدن، مثل میگن یوم فتح مکه. خب این برابر اون اهمیتی که اون حادثه دارد نسبت میدن. مطلب دیگر اون است که این مسلمانایی که در جنگ شرکت میکردن، در اوائل امر برشون مسلم نبود که پیروز میشود و که پیروز نمیشود، لذا صریحاً مخالفت میکردن، بین راه بر میگشتن. نظیر جنگ احد، در جنگ احد تقریبا 1000 نفر سرباز از مدینه خارج شدن به طرف احد، 1/3 از همینا که منافقین بودن تو راه برگشت در برابر پیغمبر زمانشون که امام زمانشون هم بود، چون پیغمبر هر اصلی امام همون اصل هست که وجود برای که اصل دمی ترامولاله قبلان بحث شد که تحلیل فرمتا بود که این رقم درشت از منافقین که در صدر اسلام بودن با پیغمبر نساختن، آیات فراوانی هم در نکوش و مذمت اینها نازل شده است، اینا که با پیغمبر نساختن بعد از ذهلت پیغمبر به خانه نشین شدن من، همه اینها ساکت شدن. اینا کجا رفتن؟ نمیشه گفت همه اینها برگشتن توبه کردن، سلمان و ابوذر شدن، آدم خوب شدن که. و نمیشه گفت همه اینها یک جا مردن که. همه اینها جذب حکومت شدن. وقتی جذب حکومت شدن کار به دستشون رسید ساکت شدن. رقم اینها هم که تقریبا 1/3 بود، کم نبود. این از اون ناله های بلند دست دمیر است در نهج که فرمود شما نگفتید این همه منافقین که این هم آیات در مدینه در باره اینها نازل شده، آخه اینها کجا رفتن بعد از فتح جهاد پیغمبر؟ چرا باشکنی نکردن؟ چون با حقه هیچ کسی اینها درگیر نشدن که. خب بعد فرمود انما الناس مع الملوک و دنیا، مردم دنبال قدرت و دنبال دنیا اکثرش رید. اینجا هم حضرت فرمود به این که از عجبتون فساد کن، این ناظر به توده مسلمین است. در بین اینها اصحاب خاص مؤمنین با اخلاص بودند، اما منافقین بودند، ضعفاء ایمان بودند، الذین فی قلوبهم مرض بودند، مرجفون فی المدینه بودند، خلاصه از اولیای الهی هم بودند. اونی که در سوره مبارک احزاب توضیح می کند بفرماید به اینکه اینا چند گروه هستند. منافق هستند، یعنی قلبا واقعا کافر هستند. هم للکفر یوم الدین اقرب و من هم للایمان. گرچه بر همین منافقین الذین فی قلوبهم مرض اطلاق می شود، ولی گاهی الذین فی قلوبهم مرض در کنار منافق قرار می گیرد. اینی که الذین فی قلوبهم مرض باطلا کافر نیست، ولی انگیزه سویی دارد، بالاخره خدا را قبول دارد، قیامت قبول دارد، واقعا مسلمان است، متأ مسلمان فاسق با یه انگیزه ای دارد کار میکند. اون ضعفا ایمان انگیزه ندارن ولی میترسن. مرجفون هم همین خبرگزاری های تشویش اذهانی هم رجفه، یعنی لرزه دیگه. حراجیف یعنی اخبار لرزان. خبر اگه یه پای علمی داشته باشه یه امر ثابتیه، اما وقتی مجهول باشه، مدسوس باشه، پایه‌ای نداشته باشه، این لرزانه. این گونه از اخبار لرزان را میگن اراجیف. مرجفون کسانی هستند که این اخبار جعبی بی‌پایه رو برش میکنن. این چند گروه را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کردم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. خب همه اینها بودن در جمع مسلمین. بعد از فتح مکه اینا تقریبا گفتن بریم جنگ حنین و غنایم گیرون بیاد، به همین انگیزه میان بودن. خیلی هاشون غرور از یک طرف، انگیزه مشموم اغتنام از طرف دیگر، باعث شکست اینها شد. فبود از اعجبت کن کثرت کن فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت. این به در بما رهبت میگن ولی ما است، یعنی ما ما رهبت. زمین با همه گسترشی و گستردگی داشت، اون منطقه وسیع برای شما تنگ شد. برای اینکه اینا از هر طرف حمله کردن، شما تقریبا محاط شدی. نظیر اون که در جریان احزاب بیان فرمود، آیه 10 سوره مبارک احزاب این است که از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله ظنونا هنالک ابتلی المؤمنین و زلزل زلزالا شدیدا. که اونجا جای آزمون مهم. دشمن اگر از هر طرف حمله بکند، احاطه بکند، در چنین مواردی میگه که ضاقت الارض بما رهبت، یعنی زمین با همه گسترشی که داشت اون منطقه برای شما تنگ شد، چون محاط شدید به این جایی. هم برای فرار بود البته، شما ولیتم مدبرین، فرار کردید در حالی که شما حق فرار نداشتید. در همون سوره مبارکه احزاب می‌فرمان به این که مسلمان ها تعهد سپردن که در جبهه جنگ فرار نکنند و ایمان است که بالاخره مشکل را حل میکنند. برای اینکه انسان در این دادستان یک رنج چند لحظه ای دارد دیگه، بعد به یه حیات و نشاط ابد منتهی میشود. تمام رنج های این مجاهدین و شهدا تو هم اون یک ساعت یا هم در از یک ساعت است که مثلا حالا بفر تیر خودن احیانا در یه مقدار دست و پا میزنن. همین که حالشون از نشعه دنیا منتقل شدن تو آستانه برزخن دیگه درد احساس نمی کنن. خدا رحمت کنه سیدن استاد رو مرحوم الله می فهمود می که ممکنه آدم یه شهید رو ببینه تو جبهه داره تو خونش دست توپا می زنه و خیال بکنه که او داره رنج می بره، ولی این مثل کسیست که انسان تشنه ایست که در یه هوای گرمی وارد استخر زلال بکنه که شده داره شنا بکنه. چون می فهمودن او دیگه رنج نمی بره. یعنی همین که از داران ورودی پایانی دنیا وارد نشعه برزخ می شود، اونجا دیگه رنج احساس نمی کنه. در سوره مبارکه احزاب فرمود بگه اینا تعهد سپردن فرار نکنند. بعضی ها فرار کردن، بعضی ها به این تعهدشون عمل کردن. در آیه 15 سوره احزاب این چیز آمده است: ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل کلا یولون الادبار. و این عهد الهی هم مورد سوال قرار میگیرد. اما همین گروه که فرار کردن در قبالشون مردان الهی هم که در آیه 23 سوره با که احزاب این صورت آمده است، همون آیه معروف که من المؤمنین رجال صدق و ما عاهدوا الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. اینا عهدشون دینشون رو وفا کردن، برابر فرار نکردن و نکردن. اینطور نیست که حالا پشیمان شده باشن، که یه حادثه دیدن فوراً پشیمان میشن، اینطور هم نبود. خب پس برای اینا تعهد کردن، لقد کانوا عاهدوا الله من قبل کلا یولون الادبار ولی ما از آلیس و مولیت و مدبری. اونی که نقض عهد کرده است، اون دیگه مؤمن خالص نبود، او یا منافق بود یا ضعیف الایمان بود یا الذین فی قلوبهم مرض بود یا جز مرجفون فی المدینه بودن. اینا بودن که سیاه لشکر بودن. در حقیقت در سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت، آیه 16 فبود به این که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس فرار از زحف از گناهان کبیر است. در این جایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت به برکت اون حضرت سکین نازل شد، دیگه برگشتن. عباس عموی پیغمبر گفتن جهور یوسف بود، یه صدای آشکار و بلند داشت. حضرت دستور داد که یه اعلان عمومی بکن، فریاد بزن کجا فرار میکنید، پیغمبر تو صحنه است، تو میدان است، اسلام در خطر، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. عباس فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو با اون صدای رسا و بلند اعلام کرد که پیغمبر تو میدان است، پیغمبر در خطر است، دین در خطر است، شما تعهد سپردید که فرار نکنید. این دیگه بعد دیگری برگشتن، برگشتن دیگه البته پیروزی نصیب اونها شد. لطف الهی باعث شد که اینها توفیق برگشت را داشتن. لذا فرمود به این که ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، حالا شاید فرشتگان باشن، و عذب الذین کفروا، گاهی فرماتی قاتلوهم یا عذبهم الله بعیدیکم، اونا رو تعذیب کرده است به اون عذاب دنیایی و در آخرت هم که اونها رو به عذاب قیامت مبتلا میکند، و ذلک جزاء الکافرین. و گروهی هم که از صحنه نبرد فاصله گرفتن و فرار از زهر داشتن که جز گناهان کبیر است، باید مشغول توبه الهی باشن. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء و الله غفور رحیم، که وعده پیروزی است. یکی از سوالات که شده بود این بود که محبت خاندان پیغمبر و همچنین محبت ذات اقدس اله از بهترین ذخایر است، ولی محبت امر اختیاری نیست، ما چگونه رو کسب بکنیم. گرچه محبت مستقیما امر اختیاری نیست، ولی مبادی اختیاری داره. معرفت از یک سو، عمل صالح از سوی دیگر، اطاعت دستور اون شخص از سوی سوم، به مانند آن، اینا زمینه پیدایش محبت رو فراهم میکنه. و اگر محبت پدید آمد، از اون بعد انسان کار را بر اساس محبت و جذبه انجام میده. سوال دیگر این بود که ممکن است قبل از حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما افرادی بودن ولی منقرض شدن و بشر کنونی از آدم و حوا است. دلیل قرآنیش اینه که ظاهر آیه قرآن این است که اونها که می گفتن حضرت عیسی سلام الله علیه چون پدری ندارد، معاذ الله فرزند خداست، ابن الله است، قرآن کریم احتجاج میکنه، میفرماد به این که عیسی سلام الله علیه گرچه پدر نداشت ولی خب مادر داشت و خدای سبحان همونطوری که توانست این کار را انجام داد، آدم سلام الله علیه را بدون پدر و مادر بیافریند از خاک خلق کند، میتواند عیسی را هم بدون پدر خلق کند. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر وجود بارک هست آدم، او هم فرزند نسل قبل بود، پدری داشت، مادری داشت، منتها انسان‌های غیر مسئول. و این احتجاج قرآنی که در سوره مبارک آل عمران مطرح است احتجاج ناتمامی است، برای اینکه مسیحا می توانستن بگویند که خب آدم را خدا از پدر و مادر خلق کرد، ولی شما درباره عیسی می گویید خدا عیسی را بدون پدر خلق کرد، پس عیسی ابن الله است. معلوم شد این برهان حتی مورد قبول مسیحا هم بود که ذات اقدس الهی احتجاج کرد و مسیحا گفت شما که این مطلب را شنیدید و میدانید که این مسئله اینطور است که خدای سبحان کسی را بدون پدر و مادر خلق کرد. خب بدون پدر هم میتوانم فهم بکنم، چرا درباره آدم نمیگید ابن الله؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم که خلقه من تراب نه خلقه من ابن و ام. پس اگر نسلی هم بودن منقرض شده و این نسل کنونی با آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی شود. الان کسی نیست که فرزند آدم و حوا نباشد. مسئله سکینه هم باز در بحثای قبل اشاره شد، چیزی که باعث آرامش است ایشون از سکینه. در منازل سائرین برای کسی که سیر الله دارد اوائل بیتابی است، بعد کم کم آرامش است. اینطور نیست که اگه کسی سالی که الله بود در طبیعی عمر از سکون نفس برخوردار باشد. سنگی دستور مبارک زمر دارد که الله نزد احسن حدیث کتاب و مسانی و متشابه هست تقشعر رو منون جلود و لذین یخشان دارم هم سم ترین جلود هم و غروب هم اوائل امق و شعریره است، لرزه است، استراب هست، بعد آرام شد. این طور نیست که یکی راه افتاد اول آرام بگیره، اول با لرز و شعریره و استراب و بیخوابی و ایناست بعد آرام بگیره. نه، حالا ممکن است که برای کسی که بخواد تا پایان راه رو طی کند این باشه. سکین رو هم سکین گفتن برای اینکه مانع حرکت مذبوح هست، یعنی وقتی کارت را که میگن سکین برای اینکه کاری انجام میدهد که دیگه این مذبوح از حرکت میفتد. از این جهت کارت را میگن سکین، برای اینکه باعث سکونت اون مذبوح خواهد. خب پس این که فرمودن منزل الله سکینت و علی رسولی و علی المؤمنین برای تبیین مطلب است که در جریان جنگ حنین باز تنها نصرت الهی بود. قهرن اینکه فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یعنی در یوم حنین مانند سایر موارد کثیره نصرت الهی بود. گفتن منظور از مواطن کثیره 80 مورد بود که خدای سبحان مسلمان‌ها را یاری کرده است. و از وجود بارک استحادی سلام الله علیه سوال کردن که خلیفه وقت وصیت کرد که اگر شفا پیدا کرد مال کسی را صدقه بدهد چقدر میدهد؟ حضرت داود مثلا 80 دینار یا درهم. عرض کردن شاهد قرآنی چیه؟ فرمود به اینکه خداوند فرمود مواطن کثیره و مصداق کثرت در این آیه همون 80 مورد جنگ است. البته این یکی از مصادیق میتواند باشه. الحمدلله.